بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بزرگترین شرکت مخابرات جهان ورشکسته شد، شرکت آمریکایی وردکام. بازارهای بورس به لرزه در آمدند. چین ناخشنود است از تحریم هایی که آمریکا برای 9 شرکت چینی وضع کرده است. آمریکا میگوید این 9 شرکت مواد لازم برای سلاح‌های شیمیایی و میکروبی را به جمهوری اسلامی فروختند. درباره سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به مالزی با یک کارشناس به گفتگو می‌نشینیم. در گزارشی که هیچ منبع دیگری آن را تایید یا تکذیب نکرده است، نیویورک تایمز می‌گوید جمهوری اسلامی در انفجار مرگبار 8 سال گذشته در آژانسی دست داشته است. از سرنوشت پرونده اعضای نهضت آزادی آگاه می شدید. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. دوشنبه 22 ژوئیه 2002 میلادی، 31 تیر ماه 1381 هجری خورشیدی. سلام. در 2 ساعت نخست از برنامه 3 ساعته امروز با مجموعی از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری میزبان شما هستم. در آغاز بهمن باستانی با خلاصه تازه ترین خبرها.
دولت اسرائیل اعلام کرد آماده است تا ارتش این کشور را از شهرهای فلسطینی نشین الخلیل و بیت لحم خارج کند. در دیدار وزیر خارجه عراق با مسئولان دولت بلژیک در بروکسل، وزیر خارجه بلژیک از عراق خواست تا بازگشت مجدد بازرسان بین المللی تسلیحات به بغداد را بپذیرد. نماینده ایران در سازمان ملل متحد بر دیدگاه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی مبنی بر واقع بینی در سیاست‌های دولت پیشین آمریکا تأکید کرد. در دیدارهای رئیس جمهوری اسلامی ایران با مسئولان حکومت مالزی در این کشور، دو طرف راه‌های گسترش همکاری در جهت منافع کشورهای اسلامی در قاره آسیا و در جهان را مورد بررسی قرار دادند. در ایران وحید صادقی که دستگاه قضایی ایران او را به خود شکنجه کردن و تشویش احسان عمومی متهم کرده به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. وزیر کار جمهوری اسلامی میگوید اعتصاب و حرکت‌های اعتراضی کارگران تأثیری در تصمیم‌گیری‌های حکومت نخواهد داشت.
خلاصه تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم. مشروع خبرها 26 دقیقه دیگر از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در پی سقوط بازار بورس وال استریت و به دنبال اعلام ورشکستگی وردکام، بزرگترین شرکت ورشکسته تاریخ، بازارهای بورس در آسیا نیز امروز شاهد سقوط بودند. با این حال روسیه میگوید ورشکستگی وردکام تأثیری بر بازارهای بورس در آن کشور نداشته است. جان خاکزاد درباره ورشکستگی غول مخابرات جهان وردکام و اهمیت اقتصادی آن با دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کرده است.
در رأس ساعت 12 دوشنبه دیدار آنا پالاسیو وزیر خارجه اسپانیا با همتای مراکشیش محمد بن عیسی در رباط آغاز شد.
با پوزش گزارش آقای رفعت همکارمان در روم را میشنیدیم و ما میپردازیم به گزارشی که جان خاکزاد از پاریس برای ما داشته در لحظاتی دیگر. بنابراین به گزارش احمد رفعت از روم گوش خواهیم داد. اسپانیا امروز دوشنبه این تحلیل را مردود دانست که مداخله آمریکا در رفع بحران میان مادرید و رباط بر سر جزیره کوچک پرخیل یا لیل ناتوانی دیپلماسی اتحادیه اروپا را نشان داد. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی بحران پرخیل را پیگیری کرده است.
در رأس ساعت 12 دوشنبه دیدار آنا پالاسیو وزیر خارجه اسپانیا با همتای مراکشیش محمد بن عیسی در رباط آغاز شد. در این جلسه که در هنگام تهیه این گزارش هنوز به پایان نرسیده بود، وزرای خارجه مراکش اسپانیا در مورد آینده جزیره پرخیل یا لیل که در روزهای گذشته ابتدا توسط ژاندارم‌های مراکشی و پس از آن توسط نظامیان لژیون خارجی اسپانیا اشغال شده بود، به تبادل نظر پرداختند. معاون نخست وزیر اسپانیا ماریانو راخوی قبل از آغاز این نشست در مادرید اعلام کرد هیچ مسئله دیگری در دستور کار گفتگوهای آنا پالاسیو و محمد بن عیسی قرار ندارد و اگر هم از سوی هیئت مراکشی مسائل دیگری مطرح شوند، نمایندگان اسپانیا به بحث در مورد آنها تن در نخواهند داد. ماریانو راخوی افسود ما خواهان گذر از مرحله بحرانی کنونی در روابطمان با مراکش هستیم، ولی چند به هیچ وجه حاضر نیستیم حاکمیت ما بر جزیره پرخیل و دیگر جزایر و شهرهایی که از قرنها پیش به اسپانیا تعلق دارند و هرگز بخشی از مراکش نبودند به زیر سوال برده شود. ساعتی قبل از آغاز مذاکرات اسپانیا و مراکش در رباط، دولت مادرید بخشی از نیروهای نظامی که در روزهای گذشته به شهرهای سئوتا و ملیلا اعزام کرده بود را از آفریقا فراخواند. با فراخواندن نظامیان خود اسپانیا در نظر داشت حسنیت خود را قبل از آغاز این مذاکرات به مراکش نشان دهد. در رباط گفته می شود از جمله مسائلی که خانم آنا پالاسیو و محمد بن عیسی در دیدار دوشنبهشان مورد بررسی قرار دادند آینده صحرای غربی است. اسپانیا در سال 1976 میلادی نیروهای خود را از صحرای غربی فراخواند و بر پایه مذاکراتی که دولت مادرید در آن زمان با جبهه آزادی بخش خلقی الحمرا و ریو دی اورو یا پولیزاریو انجام داده بود، دولت مستقلی قرار شده بود حکومت در این منطقه را به دست گیرد. اشغال بخشی از صحرای غربی توسط ارتش مراکش این طرح را خونسا ساخت. از آن زمان تا کنون پولیزاریو که توسط دولت الجزایر حمایت می شود به جنگ با نیروهای مراکشی مشغول است و تلاش‌های سازمان ملل متحد برای برگزاری همه پرسی در مورد آینده این منطقه که قرار بود در سال 1992 میلادی انجام پذیرد تا کنون به نتیجه نرسیده است. یکی از دلایل تیرگی روابط رباط با مادرید پشتیبانی اسپانیا از جبهه پولیساریو و همه پرسی سازمان ملل متحد است. مراکش که با این همه پرسی مخالفت دارد، صحرای غربی را جزی از کشور خود دانسته و تنها حاضر شده است که خود مختاری محلی در این منطقه را بپذیرد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
شیمون پرز، وزیر خارجه اسرائیل روز دوشنبه گفت که ارتش آن کشور آماده است تا از دو شهر اشغال شده در کرانه غربی رود اردن عقب نشینی کند، به شرط آنکه نیروهای امنیتی فلسطینی آماده در دست گرفتن زمام امنیتی در آن دو شهر باشند و بتوانند از حمله به اسرائیل جلوگیری کنند. جمشید چالنگی از خاورمیانه گزارش می‌دهد.
در خاورمیانه روند خشونت و تلاش برای برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در هم آمیختند. علی‌رغم انتقادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، اسرائیل می‌گوید همچنان تصمیم دارد خانواده‌های مجریان فلسطینی عملیات انتحاری را از کرانه باختری رود اردن به نوار غزه تبعید کند. در عین حال اسرائیل به خانواده‌های مذکور فرصت می‌دهد تا بی ارتباط بودن خود را با عملیات انتحاری به اثبات برسانند. دانیل شک، سخنگوی دولت اسرائیل، در این زمینه می‌گوید
These people will be deported if we can prove a real link in knowledge or in preparation of these suicide bombings. If that is not the case, then these people clearly will not be deported.
افراد مذکور در صورتی تبعید خواهند شد که ارتباط آنها با عملیات انتحاری اثبات شود. در غیر این صورت طبیعی است که آنها تبعید نخواهند شد. تبعید یا عدم تبعید فلسطینی‌های یاد شده در حالی به یکی از موضوعات روز در مناطق فلسطینی و اسرائیل تبدیل شده است که روزنامه اسرائیلی یدیوت آهارانوت به نقل از منابع اسرائیلی و فلسطینی خبر از آن داده است که یاسر قاطعانه تصمیم گرفته است مانع از ادامه عملیات انتحاری فلسطینی‌ها علیه اسرائیل گردد. این روزنامه می‌نویسد عرفات در مذاکرات اخیر خود با خاوی سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داد. گزارش یدیوت آهارانوت دو روز پس از مذاکرات هیئت‌های امنیتی اسرائیل و نمایندگان دولت فلسطینی در بیت المقدس منتشر شده است. این روزنامه می نویسد عرفات تصمیم و برنامه تازه خود را به زودی به عنوان رهبر سازمان فلسطینی الفتح اعلام خواهد کرد. پیش از آن که یاسر عرفات و دیگر مسئولان فلسطینی در مورد گزارش یدیوت آهارانوت واکنشی نشان بدهند، در یک درگیری مسلحانه میان اعضای سازمان فلسطینی جهاد اسلامی و نیروهای اسرائیلی در قوش قطیف کرانه باختری رود اردن، دو عضو سازمان مذکور کشته و یک سرباز اسرائیلی مجروح شد. آن سوتر از این رویداد، اسرائیل با بازگشایی دفتر ساری نصیبه، رئیس دانشگاه فلسطینی القدس، به شرط عدم همکاری آقای نصیبه با دولت فلسطینی موافقت کرد. دفتر وی از حدود دو هفته پیش به دستور اریل شارون نخست وزیر اسرائیل بسته شده بود. همزمان با درهمی اوضاع میان فلسطینی ها و اسرائیل، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در سخنرانی روز دوشنبه خود به مناسبت 50مین سالگرد انقلاب مصر خواستار برقراری صلح عادلانه میان عرب و اسرائیل گردید. مبارک برای دومین بار در کمتر از دو هفته اخیر تأکید کرد که ادامه تنش و خشونت میان فلسطینی ها و اسرائیل می تواند سراسر خاورمیانه را با بحرانی کم سابقه روبرو سازد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
همچنان در جهان عرب، مسئولان امنیتی یمن سه تن از خیشاوندان یک مظنون متواری عضو شبکه تروریستی القاعده را بازداشت کردند. به گفته پلیس یمن این مظنون ماه گذشته از زندان گریخت. به گزارش فریده رهبر از جهان عرب، مسئولان امنیتی یمن صرفاً گفتند که برادر و عموی ولید عبدالله حبیب مظنون متواری عضو شبکه القاعده در شماره بازداشت شدگانند. فریده رهبر، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، از جهان عرب گزارش می‌دهد.
این را آغاز کرد. در این مسیر اعضای خانواده ولید عبدالله که مورد تعقیب واشنگتن نیز قرار دارد در صنعا بازداشت شدند. یک سخنگوی دولت یمن ضمن تایید این موضوع گفت در صورت لزوم دولت یمن به اقدامات مشابهی در مورد دیگر افراد تحت تعقیب دست خواهد زد. از سوی دیگر آنگونه که منابع یمنی میگویند دولت یمن بر مراقبت‌های خود در مرزهای این کشور با عمان و عربستان افزوده است. هدف از این اقدام جلوگیری از گریز افراد مورد تعقیب به دو کشور مذکور عنوان شده است. همچنین گفته می شود که دولت یمن بران است تا از این طریق مانع از ورود اعضای شبکه القاعده به این کشور گردد. در دو ماه گذشته 19 تن که بدون گذرنامه قصد ورود به یمن را داشتند در مرزهای این کشور با عمان و عربستان بازداشت شده. ملیت این افراد هنوز به طور رسمی اعلام نشده است، اما گفته می شود اکثر آنها یمنی هستند. چند تن از این افراد از سوی دولت یمن متهم به دست داشتن در عملیات 11 سپتامبر و نیز انفجار در ناو جنگی آمریکایی کل شدند. در انفجار این ناو که در اکتبر سال 2000 در بندر عدن روی داد، 17 تفنگدار دریایی آمریکا کشته شدند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
پلیس دهمین مظنون به عضویت در سازمان تروریستی 17 نوامبر را بازداشت کرد. پلیس یونان. همزمان یکی از روزنامه‌های یونان دیروز نوشت سازمان تروریستی 17 نوامبر گرم طراحی حملاتی به پاسداران صلح آمریکایی بوده است. گزارشی از فریبا مودت، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بنا به مقاله مندرج در این نشریه، شواهد به دست آمده از محل اختفای اعضای سازمان 17 نوامبر حاکی از آن است که افراد سازمان در جریان اخذ اطلاعات در مورد کاروان کشتی‌های ناتو هستند که در حال ترک بندر تسالونیکی واقع در شمال یونان است. از سال 1975 و با ترور سازمان از سال 1975 و با ترور رئیس سازمان سیا آقای ریچارد ولش، سازمان 17 نوامبر مسئولیت قتل 22 نفر من جمله مقامات نظامی آمریکا و بریتانیا را بر عهده گرفته است. آخرین قربانی این سازمان جنرال استیون ساندرز وابسته نظامی بریتانیا در آتن بود. به دنبال 27 سال تحقیق و تجسس، سرانجام پلیس یونان موفق شد به دنبال انفجار ناقص یک بمب در روز 29 ژوئن گروهی را تحت بازداشت قرار دهد. در میان آنها سه برادر به 9 مورد قتل من جمله قتل جنرال ساندرز، انفجار بمب و سرقت مسلحانه اعتراف کردند. اما مرد 58 ساله‌ای که گفته می‌شود رهبر گروه مذکور بوده است، اتهامات مذکور را رد کرده و از دادن هر گونه اطلاعات به پلیس خودداری ورزیده است. دولتین آمریکا و یونان برای هر گونه اطلاعاتی که به بازداشت اعضای سازمان 17 نوامبر منجر گردد، پاداش‌های کلان در نظر گرفتند. دستگاه پلیس معتقد است که اخیراً سازمان تروریستی مذکور که کمتر از 50 نفر عضو دارد، در صدد جلب کمک‌های مالی و استخدام افراد جدید برآمده است. وکیل مدافع یکی از بازداشتیان که تنها 26 سال دارد، گفته است که وی در ابتدا از هویت سازمان بی اطلاع بوده است و پس از آنکه متوجه می‌شود به گروه 17 نوامبر پیوسته، در صدد لغو عضویتش برمی‌آید. اما به او گفته می‌شود اگر لب بگشاید، کشته خواهد شد.
بازداشت 10 مزنون به عضویت در یک گروه تروریستی در یونان. فریبا مودت، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش می‌داد. پارلمان ترکیه امروز رأی‌گیری بر سر انتخابات سراسری زودرس در آن کشور را به هفته آینده موکول کرد. نمایندگان عضو حزب بلند اجوید، نخست وزیر ترکیه، با خروج از مجلس آن کشور حد نصاب لازم برای رأی‌گیری در این زمینه را از میان بردند. بلند اجوید معتقد است که برگزاری انتخابات زودرس اسلامگرایان تندرو را در ترکیه بر سر قدرت خواهد آورد. مینا بهارمست گزارش می‌دهد.
دو حزب مخالف دولت خواهان بازگشت نمایندگان مجلس از تعطیلات تابستانی و تشکیل جلسه فوق‌العاده امروز شده بودند تا تاریخی را برای انتخابات زودتر از موعد تعیین کنند. این احزاب همچنین خواهان آغاز بحث‌های مجلس در مورد اصلاحات ضروری جهت برآوردن شرایط عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شده بودند. اما احزاب حاضر در ائتلاف حاکم بلند اجوید نخست وزیر گفته بودند جلسه امروز را تحریم می کنند. این احزاب خواهان تشکیل جلسه مجلس در تاریخ دیگری شده بودند تا فرصت کافی برای تهیه طرح‌های لازم را داشته باشند. عمر ایزگی رئیس پارلمان در جلسه امروز که به خواست دو حزب مخالف دولت تشکیل شده بود اعلام کرد که شمار نمایندگان حاضر در جلسه به حد نصاب لازم نرسید. پارلمان ترکیه 550 عضو دارد و برای تشکیل آن حضور حداقل 184 نماینده ضروری است. رئیس پارلمان اعلام کرد که نمایندگان اول ماه سپتامبر تشکیل جلسه خواهند داد. قبل از جلسه امروز حزب اقدام ملی ترکیه که دست راستی ترین عضو ائتلاف حاکم است خواهان تشکیل جلسه اضطراری در هفته آینده برای تصمیم گیری در مورد انتخابات زودتر از موعد شده بود. این حزب به نخست وزیر هشدار داده است که ادامه کار دولت با وضع موجود امکان پذیر نیست و میگوید انتخابات زودتر از موعد به سردرگمی سیاسی پایان میدهد. در حال حاضر ائتلاف حاکم بلند اجوید از 550 کرسی 270 کرسی را در اختیار دارد. آقای اجوید چند روز پیش بعد از مدت‌ها مخالفت با انتخابات زودتر از موعد با برگزاری آن در 3 نوامبر آینده 18 ماه زودتر از موعد موافقت کرد اما بعداً نظرش را تغییر داد و بعد از مذاکره با رهبران حزب چپ دموکرات در روز شنبه اصرار داشت که دولت تا پایان دوره خود در آوریل سال 2004 بر سر کار بماند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند در صورت انتخابات زودتر از موعد حزب آقای اجوید آرای خوبی را به دست نخواهد آورد و این نگرانی هم وجود دارد که مجادلات سیاسی در ائتلاف حاکم تأثیر بدی بر اوضاع مالی ترکیه بگذارد و برنامه 16 میلیارد دلاری اصلاحات اقتصادی را که با حمایت صندوق بین‌المللی پول به اجرا گذاشته شده به مخاطره بیندازد. در همین حال اسماعیل جم وزیر خارجه سابق که یکی از اعضای ارشد حزب دموکرات چپ آقای اجوید بود که استعفا داد، امروز تشکیل حزب جدید ترکیه نو را اعلام کرد. حزب جدید 61 نماینده ای را که در هفته های اخیر در اعتراض به ادامه کار دولت آقای اجوید استعفا دادند در خود جای می دهد. از جمله حسام الدین اوزکان از مشاوران نزدیک سابق آقای اجوید و کمال درویش وزیر اقتصاد و طراح اصلاحات اقتصادی. آقای درویش در حال حاضر علارغم عضویت در حزب جدید در سمت خود به عنوان وزیر اقتصاد باقی است.
نینا بهارمست گزارش می داد. مسئله انتخابات زودرس در ترکیه. با نزدیک شدن تاریخ برگزاری مانور بزرگ دریایی روسیه در دریای خزر، تحلیلگران روس بار دیگر به ارزیابی آینده این دریای سرشار از منابع نفت و گاز پرداختند. تحلیلگران روس به گزارش مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، دریای خزر را به کیکی خوشمزه تشبیه کردند که هر یک از کشورهای ساحلی خزر در پی زدن گاز بزرگتری به آنند.
روزنامه ورمیا نووستی در مقاله‌ای به بررسی تغییر و تحولات جدید در دریای خزر می‌پردازد. این روزنامه با اشاره به مانور آتی نیروهای روسیه در این دریا می‌نویسد: علی‌رغم سخنان و بیانیه‌های رسمی کرملین در رابطه با ماهیت صلح‌آمیز رزمایش نیروهای روسیه، مسکو قصد دارد نه تنها به کشورهای ساحلی، بلکه به قدرت‌های فرامنطقه‌ای و در درجه اول ایالات متحده آمریکا نشان دهد که چه کسی حاکم اصلی این دریاست. پس از نشست سران کشورهای ساحلی در اشقاباد، با توجه به خبرهای روزانه کمپانی‌های نفتی مبنی بر کشف منابع عظیم نفت و گاز در مناطق مختلف دریای خزر، روسیه تصمیم به اتخاذ اقدامات جدی گرفت. نیاز فراوان کشور به منابع ارضی و علاقه شرکت‌های نفتی روسیه برای آغاز عملیات اکتشافی و استخراجی و شرکت در پروژه‌های نفت و گاز جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان، کرملین را به اتخاذ تصمیمات جدی وادار کرد. رهبری روسیه به این نتیجه رسیده است که دیگر نمی‌تواند مانند سابق منتظر تغییر مواضع ایران و ترکمنستان باشد. از این رو مسکو اقدام به عقد توافقنامه دو جانبه با قزاقستان کرد و انتظار می‌رود که به زودی قرارداد مشابهی با جمهوری آذربایجان نیز به امضا برسد. به نظر می‌آید که دو کشور ایران و ترکمنستان نیز در آینده چاره‌ای جز امضای چنین توافقنامه‌هایی نداشته باشند. سیاست نفتی روسیه در چند ماه گذشته به خصوص در رابطه با طرح‌های مربوط به انتقال انرژی از منطقه دریای خزر بسیار فعال شده است. دولت و کمپانی‌های نفتی روسیه در حال سرمایه‌گذاری و یا بررسی راه‌ها و خطوط انتقال انرژی هستند. در این راه روسیه با رقیب جدی و قدرتمندی همچون ایالات متحده آمریکا مواجه است که نه تنها از قدرت مالی بالا برخوردار است، بلکه با نفوذ روزافزون خود در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی و افغانستان عملاً راه‌های انتقال انرژی از حوزه دریای خزر را تحت کنترل خود دارد. این روزنامه در پایان می‌نویسد: به هر حال آنچه مسلم است آن است که هدف از برگزاری رزمایش آتی نیروهای مسلح روسیه که با صرف چند میلیون دلار همراه خواهد بود، تنها بالا بردن توان رزمی نیروها و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم نیست و به نظر می آید که این مانور اولین گام در راه اجرای سیاست‌های درازمدت کرملین در این منطقه است. مانی کسروی، مسکو.
ژیلا نوری، کارگردان فنی برنامه امروز، می گوید که گزارش ما درباره سقوط بازارهای بورس آماده است. در پی سقوط بازار بورس وال استریت و به دنبال اعلام ورشکستگی ورلد کام، بزرگترین شرکت ورشکسته تاریخ، بازارهای بورس در آسیا نیز امروز شاهد سقوط بودند. با این حال روسیه میگوید ورشکستگی ورلد کام تأثیری بر بازارهای بورس در آن کشور نداشته است. جان خاکزاد درباره ورشکستگی غول مخابرات جهان، ورلدکام و اهمیت اقتصادیان با دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کرده است.
سقوط ارزش سهام در بزرگترین مراکز بورسی جهان کماکان ادامه دارد. با آخرین خبرهایی که امروز روز دوشنبه به دست ما رسیده، حاکی از تداوم این سقوط است. چه دلایلی وجود دارد برای ادامه این سقوط، آقای دکتر فریدون خاوند؟
وضع مراکز بورسی دنیا همونطور که گفتید خیلی شکننده است. جمعه شب شاخص داو جونز با 4.64% کاهش رسید به 8014 واحد که پایین ترین سطح هست از اکتبر 1998 تا به امروز. همین امروز روز دوشنبه تا حدود ساعت 12:30 بازارهای مالی اروپا وضعیت بدی دارند. فرانکفورت منهای 2.5%، لندن منهای 1.14%، پاریس، میلان و غیره. تکانهای شدید امروز تا اندازه‌ای به خاطر اعلام قریب الوقوع و شکستگی شرکت ورلدکام هست، دومین غول تلکام آمریکا. این شرکت حدود 61,000 نفر کارمند داره، 20 میلیون مشتری داره و یک همچین شرکتی قرار هست که مشمول قانون ورشکستگی آمریکا قرار بگیره و این امر طبعا بازارهای دنیا رو تکون داده.
اصولا شتاب گرفتن سقوط سهام در چند هفته گذشته چی دلایلی داره آقای دکتر فریدون خاوند؟
دلایل یا دلیل اصلی سقوط پی در پی شاخص‌های سهام در مراکز بورسی دنیا رو در چند هفته گذشته میشه در چند کلمه خلاصه کرد. تردیدهای حاکم بر اوضاع اقتصادی و سیاسی دنیا و همینطور بر وضعیت حسابداری واحدهای بزرگ تولیدی. در مورد اقتصاد بین‌الملل و چشم‌اندازهای اون تردیدها زیاده. حرکت اقتصادی در آمریکا کند شده، کسی به درستی نمیدونه که موتور رشد در بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا چه موقعی دوباره به حرکت میفته. در همون حال چشم‌انداز رشد اقتصادی در اروپا هم چندان امیدوار کننده نیست و از طرف دیگه میدونین که در بازارهای پولی دنیا هم سقوط ارزش دلار در برابر یورو و همینطور در برابر ین وضعیت شدیداً تردیدآمیز و حتی نگران کننده ای رو به وجود آورده. از لحاظ سیاسی هم اوضاع بین‌المللی چندان تعریفی نداره. خاورمیانه بحرانی هست و آینده تحولات در عراق هم نگرانی ها رو افزایش میده. و بالاخره نکته سوم وضعیتی هست که دستکاری و تقلب در حسابداری شرکت های بزرگ به وجود آورده. قضیه انران، تقلب 4 میلیارد دلاری در حسابداری ورلدکام، پرسش هایی که در مورد شرکت بزرگ ویوندی یونیورسال مطرح شد به تازگی، همه اینها اطمینان و اعتماد رو در عرصه بورس از بین میبره، ضربه کاری وارد میآورد به اعتماد و کار رو به اینجا کشونده. طبیعی هست که در یک چنین وضعیتی مقام‌های سیاسی آمریکا به خصوص رئیس جمهوری تلاش می‌کنند هر چه زودتر از راه تقویت قوانین مربوط به حسابداری شرکت‌ها اعتماد رو برگردونند به بازارها. ولی این مسئله به تنهایی کافی نیست، باید در اوضاع سیاسی و به خصوص در اوضاع اقتصادی دنیا هم تحولات مثبتی پیش بیاد تا وضع بورس بهبود پیدا بکنه.
دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی و ورشکسته شدن ورلدکام. در ادامه برنامه، از جمله چین ناخشنود است، از آمریکا ناخشنود است که چرا 9 شرکت چینی را تحریم کرده است، آمریکا این 9 شرکت را متهم به فروش مواد برای سلاح‌های میکروبی و شیمیایی به جمهوری اسلامی کرده است. درباره سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به کوالالامپور با یک تحلیلگر در مالزی گفتگو می‌کنیم. خواهیم دید که نیویورک تایمز در گزارشی که منابع دیگر آن را تایید یا تکذیب نکردند، جمهوری اسلامی را به حادثه مرگبار 8 سال پیش در آرژانتین متهم کرده است. همه اینها و بیشتر در ادامه همین برنامه. اما پیش از آن بهمن باستانی با تازه ترین خبرها. رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دولت اسرائیل اعلام کرد آماده است تا ارتش این کشور را از شهرهای فلسطینی نشین الخلیل و بیت اللحم خارج کند. بنا به گفته شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل، این دو شهر به این دلیل در مرحله نخست انتخاب شدند که از فضای آرام تری نسبت به شهرهای دیگر فلسطینی نشین برخوردارند. گفته می شود که تصمیم ارتش اسرائیل به خروج تدریجی از شهرهای فلسطینی نشین به دنبال ارائه طرحی اتخاذ شده که وزیر خارجه جدید دولت خودگردان فلسطینی به دولت اسرائیل ارائه کرده است. بر مبنای این طرح، تشکیلات خودگردان فلسطینی خود قادر به کنترل امنیتی شهرهای فلسطینی نشین در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه است. اسرائیل 7 شهر اصلی فلسطینیان در این مناطق را هم چنان در اشغال نظامی دارد. خبر دیگری در زمینه پیشرفت مذاکرات دولت اسرائیل و دولت خودگردان فلسطینی حاکی است که دانشگاه القدس در بخش شرقی بیت المقدس بازگشایی می شود. این دانشگاه را اسرائیل در اوائل ماه جاری میلادی بنابر ملاحظات امنیتی تعطیل کرد. در دیدار ناجی صبری وزیر خارجه عراق با مسئولان دولت بلژیک در بروکسل، وزیر خارجه بلژیک گفت عراق جز پذیرش کامل قطعنامه‌های سازمان ملل و موافقت بی قید و شرط با فعالیت مجدد بازرسان بین المللی تسلیحات در آن کشور هیچ راه دیگری ندارد. دیدار وزیر خارجه عراق و بلژیک در بروکسل 2 هفته پس از شکست مذاکرات هیئت عراقی با هیئت سازمان ملل صورت گرفته است. 2 هفته پیش در وین در سومین دور مذاکرات هیئت عراقی به ریاست ناجی صبری وزیر خارجه این کشور با هیئت سازمان ملل به سرپرستی کوفی آنان دبیر کل این سازمان، دو طرف نتوانستند به توافقی برای فعالیت مجدد بازرسان بین المللی تسلیحات در عراق دست یابند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا طی ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده است که عراق یا باید فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را بپذیرد و یا با عواقب پیشبینی نشده ای روبرو خواهد شد. در دیدارهای محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه او با مسئولان حکومت مالزی، دو طرف راه‌های گسترش همکاری در جهت منافع کشورهای اسلامی در قاره آسیا و جهان را مورد بررسی قرار دادند. همچنین محمد خاتمی در این دیدارها پیشنهاد تشکیل اتحادیه اسلامی را مطرح کرد که مانند اتحادیه‌های مشابه در جهان، مانند اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا، بر منافع مشترک کشورهای اسلامی نظارت کند و زمینه ایجاد راه‌های عملی مشترک سیاسی و اقتصادی بین این کشورها را تضمین کند. وزیر خارجه مالزی درباره این پیشنهاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به خبرنگاران در کوالالامپور گفت طرح اتحادیه اسلامی در مرحله بسیار ابتدایی است و مقدمتاً می‌تواند با تشکیل هسته‌ای کوچک از چند کشور و بعد پیوستن تدریجی دیگر کشورهای اسلامی به آن ایجاد شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران که به همراه هیئتی پرشمار از مسئولان حکومت ایران به مالزی رفته است، در طی اقامت 3 روزه در مالزی شماری قراردادها و پیمانهای مشترک بین دو کشور را امضا می‌کند. امروز 5 قرارداد همکاری مشترک در زمینهای گوناگون بازرگانی و فرهنگی توسط هیئت‌های ایران و مالزی به امضا رسید. دولت ایران حضور قصی حسین فرزند صدام حسین رئیس جمهوری عراق در ایران را تکذیب کرد. از شرق الاوسط روزنامه عربی زبان چاپ لندن در گزارش نوشته است که فرزند رئیس جمهوری عراق به ایران سفر کرده و ضمن درخواست کمک از جمهوری اسلامی ایران در برابر حمله احتمالی نظامی آمریکا به عراق، تقاضای خرید اسلحه از ایران را کرده است. امروز حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تکذیب این گزارش آن را از اساس غیر واقعی خواند. وحید صادقی که دستگاه قضایی ایران او را به خود شکنجه کردن و تشویش اذهان عمومی متهم کرده به 1 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شد. وحید صادقی از افراد ملی مذهبی در شیراز اوایل خرداد ماه گذشته اعلام کرد او را ربودند و به سختی شکنجه کرده اند. تصاویر بدن شکنجه شده او در اینترنت که در پیامد این اظهارات او پخش شد واکنش های گسترده ای را از سوی حکومت و مخالفان شکنجه به وجود آورد. وحید صادقی به دنبال تکذیب اظهاراتش توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی به اتهام خودشکنجه کردن، تشویش اذهان و اقدام علیه امنیت عمومی محاکمه شد. امروز رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد وحید صادقی به دنبال اعتراف به خیشتن‌آزاری برای گرفتن پناهندگی سیاسی از یک کشور دیگر ابراز پشیمانی کرده و حکم دادگاه بدوی را به عنوان حکم قطعی پذیرفته است. وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی میگوید اعتصاب و حرکت‌های اعتراضی کارگران در تصمیمات دولت تأثیری نخواهد داشت. هفته گذشته راهپیمایی هزاران تن از کارگران صنایع غیر نفتی ایران در تهران با مقاومت نیروی انتظامی روبرو شد و به دنبال درگیری و آشوب پیش آمده عده‌ای بازداشت شدند. راهپیمایی مذکور در اعتراض به ایجاد تغییرات در قانون کار و آنطور که اعلام شد در جهت حفاظت از منافع کارگران صورت گرفت. امروز صفدر حسینی وزیر کار امور اجتماعی جمهوری اسلامی با اشاره به تظاهرات کارگری هفته پیش در تهران گفت ما همواره بر گفتگو تاکید کردیم و برگزاری اجتماعات اعتراض‌آمیز و تهدید به اعتصاب تأثیری در تصمیم‌گیری‌ها نخواهد داشت. و آخرین خبر در این ساعت از پاکستان. کمیته حقوق بشر پاکستان گزارش 82 مورد قتل ناموسی زنان و 150 مورد تجاوز جنسی به زنان تنها طی 6 ماه گذشته در یک ایالت این کشور را منتشر کرد. تهیه این گزارش به دنبال افشای خبر تجاوز گروهی ماه گذشته به یک دختر نوجوان در پنجاب پاکستان آغاز شد و امروز کمیته حقوق بشر پاکستان اعلام کرد اسناد و مدارکی را جمع‌آوری کرده که نشان می‌دهد در همین منطقه در جنوب پاکستان تنها در 6 ماه گذشته 150 زن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و 80 زن دیگر بر زمینه قتل‌های ناموسی توسط بستگان خود به قتل رسیدند.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. چین امروز آنچه را تحریمات غیر منطقی آمریکا بر ضد 9 شرکت چینی خواند محکوم دانست. واشنگتن این 9 شرکت چینی را به فروش مواد شیمیایی و میکروبی قابل بهره‌برداری در زمینه‌های نظامی متهم کرده است. وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای مختصر با بهره‌گیری از زبانی خیشتن‌دارانه اعلام کرد که بیجینگ یا پکن از این تصمیم دولت آمریکا ناخشنود است. اطلاعات بیشتر از فریبا مودت، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
وزارت خارجه چین آمده است که این کشور نسبت به تحریم‌های ایالات متحده علیه برخی شرکت‌های چینی ناخشنود و با آنچه این بیانیه تحریم‌های غیرمنطقی آمریکا خوانده مخالف است. وزارت خارجه چین افزوده است که مراتب مخالفت این دولت با ایجاد سلاح‌های نابودی جمعی کاملاً روشن است و چین با برخورداری از قوانین صادراتی قاطع همواره از مقررات بین المللی پیروی کرده است. روز جمعه دولت آمریکا جهت مقابله با آنچه اقدامات غیرکافی شرکت‌های خارجی در کنترل فروش سلاح‌های شیمیایی و میکروبی به ایران تلقی می‌کند، وارد عمل شده و تعداد 10 کمپانی را مورد تحریم‌های اقتصادی قرار داد. گفته می‌شود 9 شرکت از 10 کمپانی یاد شده چینی هستند. دولت آمریکا از افشای نام شرکت‌های یاد شده خودداری کرده و وزارت معاملات خارجی و همکاری‌های اقتصادی چین نیز نسبت به هویت آنها اظهار بی‌اطلاعی نموده است. مسئله فروش تسلیحات یکی از نکات حساس در روابط میان آمریکا و چین بوده است. در اوایل سال جاری سفیر آمریکا در چین گفت که کیفیت روابط آتی میان دو دولت بستگی تام و تمام به اقدامات چین در محدود ساختن صدور تسلیحاتش دارد. اما اقدامات پیشین آمریکا علیه کمپانی‌های چینی در ماه ژانویه و مه سال جاری از جانب مقامات چین غیر منطقی توصیف شده است. علی‌رغم آن در ماه سپتامبر گذشته وزارت خارجه آمریکا یک شرکت چینی را برای ارسال قطعات موشکی به پاکستان مورد تحریم قرار داد. چین بر این امر مصر است که مقررات لازم برای کنترل صادرات را مترتب داشته است، اما مقامات آمریکا معتقدند که ترتیبات مذکور همچنان ناکافی است.
آمریکا، چین، ایران. فریبا مودت از رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی گزارش می‌دهد. مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی دوشنبه امروز به میهمان ایرانیش محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی در کوالالامپور خوش آمد گفت. آقای خاتمی برای دیداری سه روزه و رسمی شامگاه گذشته دیرگاه وارد کوالالامپور پایتخت مالزی شد. آقای خاتمی را در این سفر هیئتی متشکل از 91 تن از جمله همسرش همراهی می‌کنند. رئیس جمهوری ایران در حالی به دیدار نخست وزیر مالزی رفته است که دو ماه پیش صریحاً گفت اگر برنامه‌های اصلاحاتی دولتش پیش نرود دقیقی بر مسند ریاست جمهوری نخواهد ماند. از سوی دیگر مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی نیز ماه گذشته از مقامش استعفا داد، اما با اصرار هوادارانش بر سر کار بازگشت تا در پایان سال آینده میلادی تحویل زمام قدرت در مالزی با همواری انجام گیرد. امیر مصدق کاتوزیان درباره سفر آقای خاتمی به کوالالامپور گفتگویی دارد با دکتر احمد کاظمی موسوی، استاد حقوق اسلامی در مؤسسه بین‌المللی اندیشه و تمدن اسلامی در کوالالامپور.
آقای دکتر احمد کاظمی موسوی، روز سه‌شنبه آقای خاتمی دیداری دارند با مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی درباره شیوه مناسب برخورد با غرب. با توجه به اون چه چند ماه پیش در کنفرانس نخست وزیران و وزرای خارجه کشورهای اسلامی در کوالالامپور پایتخت مالزی گذشت، دو کشور چه مباحثی برای طرح کردن در برابر هم در این زمینه دارن؟
مباحث سیاسی که آقای دکتر مهاتیر نسبت به اسلام به دنیای غرب داره از جهاتی نزدیک به مباحث رئیس جمهوری ایران و از جهاتی دور از اون. مواضع دولت مالزی اونطوری که خود آقای دکتر مهاتیر محمد در سه ماه پیش اعلام کرد به عنوان یه تعریف موقت و عملی به اصطلاح حقوقی امروز دوفکتو، به عنوان دوفکتو گفت هر سیویلین تارگت، هر موضع شهری و مدنی که مورد هدف قرار بگیره و مسلح نباشه ما باید اونو ترور بنامیم. و البته این مورد موافقت کنفرانس اسلامی وزرای خارجه اسلامی واقع نشد، و بلکه بسیاری از اونا فکر میکردن که بسیاری از عملیات به این صورت میگیره به عنوان مجاهده فی سبیل الله میتونه خونده بشه و اینا مجاهدن. و موضع دکتر مهاتیر مشخص بود، به طور موقت گفت حالا ما اینه بگیریم بریم جلو. از نظر ایران ما میدونیم این موضع مورد قبول نیست، چون در ایران درگیر مسائل خاورمیانه و فلسطین هست و مالزی دوره از اون مسائل. اون احساسی که در ایران وجود داره یا در کشور عربی در مالزی وجود نداره به طور کلی، بنابراین از این جهت با هم فرق‌هایی خواهند داشت.
پس بازتاب همین تفاوت نظر احتمالاً در گفتگوهای روز سه‌شنبه هم خواهد بود. اما حالا یه سوال دیگه، مالزی کشوریه که بدون اتکا به نفت در کمتر از 3 دهه و مدتی کوتاه به یک رشد چشمگیر اقتصادی رسیده، در صورتی که ایران سالها پیش وارد میدان رشد و توسعه جهانی شده بود. علاوه بر این مالزی کشوری اسلامی اما چند فرهنگی با اقلیت قابل توجه و پرنفوذ چینی تبار از سوی و چند مذهبی با اقلیت‌های بودایی، هندو و البته مسیحی و غیره که تونسته تا حد زیادی به عقیده صاحب نظران توازنی رو میان همه این اقوام و مذاهب به وجود بیاره. این تجارب و پیشرفت‌های مالزی تا چه حد برای ایران میتونه درس آموز باشه؟
این تجارب میتونه در صورتی که درجه تفاهمی که انتظار میره بین رؤسای دو کشور به وجود بیاد به طور کلی برای هر دو کشور قابل درک باشه، مخصوصا برای طرف ایران. مالزی مراحل رشدش رو به طور آهسته تدریجی شروع کرد و به طور استواری ادامه داد. اون چیزی که مهمه اون حرکات شدید انقلابی در اخلاق و در رفتار مردم اینجا نیست، وجود نداره. و ایران که این دوره رشد را داشته الان مرحله انقلابی را هم در واقع پشت سر گذاشته، در یه حالتی دوباره بازشناسی خودشو که خودشو بدونه در کجا قرار میده. اما مالزی این حالت رو قبلا پشت سر گذاشته و هم استقلال سیاسی کشورش رو حفظ کرده، هم بهترین روابطی رو که ممکنه با همه کشورهایی که با اونا میتونسته استحکاک نژادی و استحکاک سیاسی داشته باشه با اونا برقرار کرده روابط خوب رو. و یکی از که بهترین کشورهایی که در دنیا شناخته میشه که الان با بیشتر کشورها روابط خوب داره مالزیه، و گفته میشه که سنگاپور به آسانی میتونست اسرائیل مالزی و اندونزی بشه و اینطوری نشده، بلکه آب سنگاپور رو با همه اختلافاتی که اینا دارن و اونا رو از نژاد چینی میدونن، آب سنگاپور از مالزی تامین میشه و هرگز مالزی قراردادش رو با سنگاپور در این زمینه لغو نکرد و روابط خوب خودش رو با چین و هند، با اینکه اقلیت چینی و هندی بسیار نیرومندی داره در داخل کشور، حفظ کرده. با جهان عرب، با کلی کشورهای عربی و کلی کشورهای اسلامی روابط خوب داره. با دنیای غرب در ظاهر حملاتی با آمریکا میکنه، اما در واقع روابط بسیار عمیقی با دنیای غرب هم داره، مخصوصا با انگلیس و با فرانسه، آلمان و آمریکا هم همینطور. و اینا مسائلی است که باید از طرف ایران دیده بشه و ایران بخواد که از این تجربیات استفاده بکنه. خب اگه ایران انقلابی باشه به طور کلی نیازی به استفاده از این تجربیات نداره، که الان با مسافرت آقای خاتمی انتظار میره که دیدگاه های جدیدی به وجود اومده باشه و دیده بشه که کجا مالزی بهره‌مند شده از این روابط خوبی که با جهان غرب و دنیای اسلام داشته.
دکتر احمد کاظمی موسوی، استاد دانشگاه در کوالالامپور، با امیر مصدق کاتوزیان گفتگو میکرد. گفتار اقتصادی امروز ما نیز به موضوع روابط ایران و مالزی اختصاص دارد که در دنباله همین برنامه خواهیم شنید. روزنامه نیویورک تایمز طی مقاله‌ای مفصل می‌گوید مسئولان دولت آرژانتین یک گزارش 100 صفحه‌ای را به این روزنامه دادند که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در ماجرای یک بمب‌گذاری مرگبار در بوئنوس آیرس دست داشته است. روزنامه نیویورک تایمز توضیح نداده است که از کدام مسئولان آرژانتین این گزارش را دریافت کرده است، اما خود کوشیده است تا برای افزودن بر محتویات گزارشش با طرفهای مورد اتهام گفتگو کند. در گزارشی که روزنامه نیویورک تایمز آن را نقل می کند توضیح داده شده است که جمهوری اسلامی ایران بمب‌گذاری 8 سال پیش در مرکز یهودیان آرژانتین را طراحی کرده است و دولت وقت آرژانتین نیز با دریافت پول از ایران درباره افشای نقش جمهوری اسلامی در این زمینه پنهان کاری کرده است. سیاوش اردلان چکیده‌ای از گزارش روزنامه نیویورک تایمز را برای ما بازگو می کند.
روزنامه نیویورک تایمز می نویسد مدارک محرمانه که از مقامات آرژانتینی به دست این روزنامه رسیده نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران طراح و مجری بمب‌گذاری مرگبار 8 سال پیش در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس بود که به کشته شدن 85 نفر انجامید. یک مأمور امنیتی سابق جمهوری اسلامی با نام مستعار ابوالقاسم مصباحی شهادت داده است جمهوری اسلامی مبلغ 10 میلیون دلار به کارلوس منم، رئیس جمهور وقت آرژانتین، داد تا دخالت حکومت ایران را در ماجرای بمب‌گذاری رد کند. گزارش روزنامه نیویورک تایمز 4 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری در آرژانتین منتشر می شود، انتخاباتی که کارلوس منم در آن جز نامزدهای اصلی است. جمهوری اسلامی از زمان بمب‌گذاری در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس تا کنون دخالت در آن عملیات را تکذیب کرده است. علاوه بر انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس در سال 1994، بمب‌گذاری مشابهی 2 سال پیش از آن در سال 1992 سفارت اسرائیل در آرژانتین را ویران ساخت و 28 نفر را به کام مرگ فرستاد. رهبران یهودی آرژانتین مقامات این کشور را به خاطر کوتاهی در رسیدگی به این پرونده سرزنش کردند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی که میگوید مأموران تحقیق و تفحص آرژانتین تهیه کردند، نقل میکند که چگونه کارلوس منم در زمان ریاست جمهوری خود با دریافت پول از جمهوری اسلامی کوشید جریان تحقیقات را مخدوش کند. با این حال ابوالقاسم مصباحی، مأمور امنیتی سابق جمهوری اسلامی که شش سال پیش به خارج پناهنده شد، شهادت داده است که مسئولان جمهوری اسلامی از سالها قبل با کارلوس منم به خاطر مسلمان تبار بودنش ارتباط برقرار کردند. در گزارش روزنامه نیویورک تایمز بسیاری از ارگانها و دستگاه‌های دولتی آرژانتین به خاطر کوتاهی یا خرابکاری در امر تحقیق راجع به بمب‌گذاری سال 94 مورد اتهام واقع شدند. از سال گذشته تا کنون دادگاهی برای رسیدگی به پرونده بمبگذاری تشکیل شده است که انتظار می‌رود تا پایان امسال به کار خود ادامه دهد. بازماندگان قربانیان آن بمبگذاری هر هفته دوشنبه‌ها ساعت 10 صبح پیش از برگزاری جلسات محاکمه پشت در دادگاه حاضر می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران تا لحظه تنظیم این گزارش نسبت به مطالب امروز روزنامه نیویورک تایمز واکنشی نشان نداده است. در گزارش روزنامه نیویورک تایمز به صراحت از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران نام برده شده است.
رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. همچنان با شما هستیم. ناصر واعظ طبسی، فرزند آیت الله واعظ طبسی، توریت آستان قدس رضوی و یکی از روحانیون سرشناس حکومت جمهوری اسلامی که به اتهام فساد اقتصادی مورد پیگرد قرار گرفته است، با سپردن وثیقه هوشربا، وثیقه 5 میلیارد تومانی آزاد شد. در همین حال خبر می‌رسد که آخرین جلسه محاکمه شهرام جزائری عرب بازرگان جوان به دلایل امنیتی غیر علنی خواهد بود. اردوان اکرام از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی و آخرین خبرها از پرونده موسوم به آقازاده ها در ایران.
به گزارش پایگاه اینترنتی امروز، آخرین جلسه رسیدگی به پرونده شهرام جزائری، بازرگان جوانی که به اتهام فساد مالی و پرداختن رشوه به شخصیت‌های سیاسی هر دو جناح رقیب در ایران محاکمه می شود، بنابر آنچه دلایل امنیتی اعلام شده غیر علنی خواهد بود. پس از آنکه در جلسات اولیه محاکمه آقای جزائری از چهره‌های شناخته شده سیاسی هر دو جناح نام برده شد، اطلاع رسانی مطبوعات و رادیو و تلویزیون درباره این محاکمه بسیار محدود شده و از متهمان با حروف اول نام و نام خانوادگیشان یاد می شود. امروز می نویسد در آخرین جلسه دادگاه آقای جزائری به اتهامات 5 متهم دیگر رسیدگی خواهد شد که 3 تن از آنها فرزندان روحانیان محافظه‌کار شاخص، یعنی قربان علی دوری نجف‌آبادی، مرتضی مقتدایی و آیت الله رستگاری هستند. در 11 جلسه محاکمه شهرام جزائری و متهمان مرتبط با او، مدیر عامل بانک رفاه کارگران و یکی از اعضای هیئت مدیره این بانک و نیز معاون وزیر بازرگانی به سوالات رئیس دادگاه پاسخ دادند و از اتهامات خود دفاع کردند. در این جلسه شهرام جزائری به خاطر اعتراض‌های مکرر به سخنان نماینده مدعی العموم و به علت برهم زدن نظم جلسه از دادگاه اخراج شد. شهرام جزائری در اعتراض‌های مکرر خود خواستار آن بود که به صحبت‌های نماینده مدعی العموم و وکلای مدافع متهمان پاسخ دهد. سایت امروز به نقل از منابع مطلع می‌نویسد احتمال دارد اموال و دارایی‌های شهرام جزائری غیر قابل توقیف از کار درآید. بیمه بودن اموال جزائری نزد یک بیمه‌گر خارجی کارشناسان را در تعیین امکان واقعی توقیف اموال وی دچار تردید کرده است. در همین حال خبر می‌رسد که ناصر واعظ طبسی، فرزند آیت الله واعظ طبسی، توریت آستان قدس رضوی با سپردن 5 میلیارد تومان وثیقه آزاد شده است. و نیز از به اصطلاح آقازاده‌هایی است که به اتهام فساد اقتصادی مورد پیگرد است. قاضی دادگاه رئیس شعبه 41 مجتمع قضایی جرایم اقتصادی گفت پرونده شرکت المکاسب متعلق به ناصر واعظ طبسی در حال حاضر در مرحله کارشناسی و تحقیقات است و در هفته آینده آخرین مرحله گزارش کارشناسی آماده خواهد شد. به گفته وی، ناصر واعظ طبسی از 9 ماه پیش ممنوع الخروج شده است. از سوی دیگر یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت همه این آقازاده ها را جمع کنیم عددی نیستند. حسین انواری نماینده سراب در مجلس شورای اسلامی گفت همه این آقازاده های متخلف روی هم 50 نفر نمی شوند، اما هیاهوی آنها همه جامعه را پر کرده است. وی افزود بسیاری از آقازاده ها که در کارهای اقتصادی فعال هستند متخلف نیستند.
پس از توطئه نافرجام سوء قصد به جان ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در روز ملی آن کشور، پلیس کشورهای اروپایی احزاب و گروه‌های راست افراطی و نئونازی‌ها را زیر نظر قرار دادند. در فرانسه ژاک وبر، فردی که توانست لوله تفنگ نشانه رفته به سوی آقای شیراک را به بالا بکشد و جان رئیس جمهوری فرانسه را نجات دهد، به صورت یک قهرمان ملی درآمده است. ژان خاکساد، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در پاریس.
تیراندازی ماکسیم برونری به سوی ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در جشن روز ملی این کشور تمام نگاه‌های پلیس کشورهای اروپایی را به سوی گروه‌های نژادپرست نئونازی و احزاب راست افراطی در کشورهای اروپایی جلب کرده است. پس از بازداشت ضارب رئیس جمهوری فرانسه و کشف هویت او و مشخص شدن عضویت ماکسیم برونری در یک حزب راست افراطی و ارتباط با گروه‌های نئونازی کشورهای مختلف اروپایی، ماموران پلیس کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحقیقات گسترده‌ای را در رابطه با احزاب راست افراطی و گروه‌های نئونازی در کشورهایشان آغاز کردند. زیرا تحقیقات پلیس فرانسه پس از ترور نافرجام رئیس جمهوری این کشور نشان داد احزاب راست افراطی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و گروه‌های تندروی نئونازی در این کشورها ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر ایجاد کردند تا از این طریق بتوانند در انتخابات مختلف در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین تظاهرات سیاسی همکاری نزدیکی داشته باشند. تحقیقات پلیس کشورهای اروپایی ثابت کرده است گروه‌های تندرو نئونازی در کشورهای مختلف از طریق شبکه اینترنت روابط نزدیکی به وجود آوردند. برای مثال بر روی سایت شبکه اینترنت گروه نئونازی بریتانیا خون و افتخار بود که ماکسیم برونری پیام الکترونیکی ارسال داشت تا همه مراسم 14 ژوئیه روز ملی فرانسه را در تلویزیون ها تماشا کنند، زیرا در آن روز او ستاره ای خواهد شد. ماکسیم برونری در پایان این پیام شعار داده بود مرگ بر دولت های اشغال شده توسط صهیونیست ها و بالاخره زنده باد هیتلر، های هیتلر. ماجرای نافرجام ترور ژاک شیراک توسط ماکسیم برونری 25 ساله در فرانسه و برخی از کشورهای اروپایی نداهایی را بلند کرده است تا پارلمان‌های کشورهای اروپایی قوانینی برای بستن احزاب راست افراطی و گروه‌های تندرو تصویب کنند. از سوی دیگر ژاک وبر، یک روستایی 56 ساله فرانسوی که همراه با همسرش برای تعطیلات تابستانی به پاریس سفر کرده بود تا مراسم رژه روز ملی فرانسه را در خیابان شانزلیزه تماشا کند، کسی است که موفق شد هنگام تیراندازی ماکسیم برونری به سوی ژاک شیراک لوله تفنگ را رو به آسمان بلند کند. این عمل او نه تنها جان رئیس جمهوری فرانسه را نجات داد، بلکه باعث شد تا گلوله به کس دیگری نیز اصابت نکند. این روستایی امروز به صورت قهرمان ملی فرانسه درآمده است و مدال شجاعت مجلس سنای فرانسه را نیز دریافت کرده است. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
در ادامه برنامه، در ساعت دوم برنامه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از جمله به پرونده نهضت آزادی می‌پردازیم. از گرانتر شدن سیم کارت برای تلفن‌های همراه در ایران می‌گوییم. خواهیم دید که مسئله مالیات کتاب چه دشواری‌هایی برای ناشران ایرانی فراهم آورده است. همراه با گزارش‌های گوناگون دیگر تا دقایقی دیگر، تا آغاز ساعت دوم ابی ما را نگاه می‌کند. ترانه تو رو نگاه می‌کنم از ابی.
Thank you. پس از تمام استرام عذاب و انتظار من تو را نگاه می کنم که دیدنی ترین توی و از تو حرف می زنم که گفتنی ترین توی من از تو حرف می زنم شبا شبانه می شدم تو را ادامه می دهم همین سرانه می شدم
صدای ما را از رادیو اروپای آزاد